بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. تمام موجودات عالم هستی با یکدیگر در ارتباط هستند و نوع ارتباط و رفاقت و هماهنگی کل موجودات با یکدیگر به گونه‌ای که قرآن مجید می‌فرماید جهان رو یک واحد نشان می‌دهد. انگار همه موجودات عالم یک پیکرن و یک واحدن و یک حقیقتن. تک تک هر کدام از موجودات هم اجزاء وجود خودشون در ارتباط و رفاقت و هماهنگی به گونه ای هستن که اونها هم گویا یک واحدن. در اداره امور هستی هم همه با همدیگه هماهنگن، یار یکدیگرن و خداوند مهربان دعوت کرده که مردم مؤمن، مردم مسلمان، امت اسلام خود رو در همین راهی قرار بدهند که کل موجودات در این راه قرار دارن. دعوت میکنه همه با هم هماهنگ باشیم، همه نسبت به یکدیگر اهل محبت باشیم، همه یار یکدیگر باشید، همه غمخوار یکدیگر باشید. این روشی که به اون دعوت کرده این روش رو از جانب مردم وقتی که اعمال بکنن عبادت به حساب آورده و دارای ثواب. تا در این صورتی که پروردگار از جامعه، از خانواده راضی میشه، ولی اختلاف و نزاع و رودررویی و ناهماهنگی اولا مخالفت با دعوت خدا، ثانیا مخالفت با کل عناصر آفرینشه، چون عناصر عالم خلقت هیچ اختلافی با هم ندارن، نزاعی با هم ندارن. نقل میکنن، حالا برای ما اینی که نقل میکنن چون دانشمندان نقل میکنن در حدی قابل قبوله که این منظومه شمسی، خورشید و 8-9 تا ستارش که دور خورشید هم میگردن، اینا 6 میلیارد سال از به وجود آمدنشون گذشته. این هماهنگی، این رفاقت، این اتحاد، این با هم بودن، این که همه در برپا کردن خیمه حیات کمک هم دیگه میدن، تا حالا هیچ انحرافی پیدا نکرده، بعدن هم پیدا نمی کنه. وجود مقدس حضرت حق همان گونه که به برادر بودن همه، به مهربان بودن همه نسبت به هم راضیه و اون رو عبادت میدونه، از اختلاف و نزاع و دعوا و ناهماهنگی و تلخی نفرت داره. لذا اگر در یه موردی به یه علت شرعی یا به یه علت اخلاقی پای جدایی در میان بیاد، همین که زمینه جدایی رخ نشون بده، به آسانی پروردگار این جدایی رو اجازه نمیده. مثلا یک زن و شوهر به علتی میخوان از هم جدا بشن، حالا یه علت شرعی داره یا علت اخلاقی داره یا علت خانوادگی داره، یا افرادی نمامی و سخنچینی کردن، هر کاری میکنن این شوهر رو قانع کنن که اینا همه محصول نمامی و سخنچینی، گوش نده، یا زن رو قانع کنن، قبول نمیکنن، میگن فقط جدایی، فقط طلاق. در ارتباط برقرار کردن، در هماهنگ شدن، در وحدت، در یکی شدن، در آشنا شدن، معونه ای رو قرار نداده، هزینه ای رو قرار نداده، خرجی رو قرار نداده. شما میبینید این آقا مناسب، این همسایه مناسب، این هم مغازه‌ای مناسب، این هم اداره‌ای مناسب، پروردگار میفرماید ارتباط برقرار کن. همین، شما هم ارتباط برقرار میکنی میشه عبادت، اجرم داره. حتی در قرآن مجید به ما گفته سراغ بدان جدا شده از خودتونم بریم که این عضو جدا رو برگردانید، برید سراغشون. اینا از جمع ایمانی نباید جدا بشن، از جمع شما نباید کنارگیری بکنن. حالا یا جهل یا غفلت یا نسیان یا تبلیغات ماهواره‌ای یا تبلیغات سوء داخلی یا یه جریاناتی که این بزرگواران تحملش رو نداشتن، اتفاق افتاده، جدا شدن از بدنه جامعه ایمانی. چه بسا که نمازشون هم ترک کردن، چه بسا که به گناه هم رو کردن. قرآن میگه برید سراغشون، روایات میگه برید سراغشون، اینا رو برگردون. در ارتباط، در ایجاد زمینه محبت، در ایجاد هماهنگی، فقط میگه برو و انجام بده، شرطی هم نداره. اما اگر یه مردی بخواد همسرش رو طلاق بده ولو به حق، دیگه بالاتر از این به حق، یا یک خانوم میخواد طلاق بگیره به حق، یعنی دلیل شرعی داره، دلیل عقلی داره، دلیل اجتماعی داره، دلیل انسانی داره. اینجا قرآن مجید نمیگه حالا که دلائل کمک توه، همین الان که ساعت 8 صبح طلاق بده جدا بشین، شما برو اونم بره، اصلا همچین دستوری نداره. حالا سختگیری های پروردگار رو در مسئله طلاق ملاحظه کن. اولا میگه اگر صیغه طلاق بخواد اجرا بشه، حتما باید زن در پاکی باشه. در ایامی که به خاطر اقتضای بدن زن مشکل طهارت داره، طلاق نمیشه داد. این یک. دو، میگه وقتی طلاق برنامش آماده شد، نمیشه یه روحانی، یه محضری، یه آدم متدین کنار این زن و شوهر صیغه طلاق رو جاری بکنن، اون طلاق باطله. حتما باید عربی طلاق رو و قانون طلاق رو دو نفر عادل بشنون. عادل یعنی چی؟ یعنی مردی که آلوده به گناهان کبیره نیست، اصرار بر گناه صغیرم نداره. حتما باید این زن و شوهر بگردن ولو بین 100,000 نفر دو تا مرد عادل یا یه مرد عادل و دو زن عادل پیدا بکنن. و الا اگر صیغه طلاق به گوش دو عادل نرسه طلاق باطله. بازم اینا زن و شوهر. بعد میگه پاکی زن مهرز، دو شاهد عادل هم حاضر، تمام کوشش به کار بره طلاق طلاق رجعی باشه، با این نباشه. صیغه طلاق خونده بشه، دو عادل هم گوش بدن رجعی تا 3 ماه و 10 روز مهلت. این همه نشستن حرف زدن بحث کردن، زن در پاکی قرار گرفت، دو شاهد عادل پیدا کردن. حالا میگه این طلاقی که دادیم معلقه، قطعی نیست، رجعیه، زن رو از خانه نمیتونی بیرون کن، جلو خرجیش رو نمیتونی بگی، جلوی لباس و خوراکش رو نمیتونی بگی. این زن باید تو زندگیش باشه 3 ماه و 10. ممکنه مرد پشیمان بشه که ای کاش این جدایی اتفاق نمی افتاد، ممکنه زن پشیمان بشه، ممکنه 5 دقیقه مونده به تموم شدن 3 ماه و 10 روز که طلاق قطعی میشه نه معلق، تو اون 5 دقیقه پشیمون بشه. قرآن مجید میگه مرد و زن همین که به هم نگاه با محبت بکنن که بی خود هم جدا شدیم، یا اشاره بکنن نه یک کلمه با زبان بگن ما این جدایی رو نمیخواییم، طلاقم دادن، دو تا شاهدم گوش داد، پروردگار میفرماد همین نگاه، همین یک کلمه طلاق رو باطل میکنه، عقد مجدد لازم نی، زن و شوهر. این ارزشی که به پیوند داده، ارزشی که به ارتباط داده، ارزشی که به محبت داده. حالا شوهر لاله، نمیتونه با کلمه‌ای به همسر طلاق دادش بگه به تو برگشتم، سوادم نداره. رجوع یا با اشاره انجام میگیره یا یه دونه روسری ور میداره میبره با محبت میندازه روسر خانوم طلاق داده، همون روسری انداختن عقد مجدده، دوباره زن و شوهر میشن. این اصل مطلب. جهان تمام اجزایش با هم مرتبطه، خدا میخواد مردم و خانواده هم هماهنگ با جهان همشون با هم مرتبط باشن. جهان نسبت به موجودات زنده از هزینه کردن دریغ نمیکنه. خداوند میخواد مردم، خانواده ها نسبت به هم از هزینه کردن محبت دریغ نکنن. تمام عناصر عالم بازوی هم دیگن، خدا میخواد تمام مردم مؤمن و خانواده ها بازوی هم دیگه باشن. یه داستانی رو هم از خود قرآن بشنوید که قرآن این داستان رو دو تا پرونده براش باز کرده. یه پرونده ارتباط، محبت، هماهنگی، یه پرونده جدایی، ناهماهنگی، تلخی و تفرقه. کارم رو یه خانواده بوده، محصول آیات قرآن در این زمینه و روایات کنار هم دیگه اینه که یه جوانی دارای همسر در صنعای یمن، علاقه‌مند به کشاورزی، میاد زمین بسیار خوبی رو آماده میکنه، درختکاری میکنه، آبم اونجا فراوون بوده، سد ارم مال اونجاست، این باغ واقعا تبدیل به یه باغ بسیار آباد پرمیوه میشه که خدا از اون منطقه تعبیر به بلدتون طیبه کرد. یه روزگاری حتی مردم تو جاده‌های بین شهری که می‌رفتن یا تو محمل می‌شستن یا یه سبد رو سرشون می‌ذاشتن و تو جاده می‌رفتن، چون دو طرف درخت میوه بود، پرم بود، می‌ریخ کسی نبود جمع بکنه، چون تمام خونه های مردم هم میوه آباد بود، جا نداشت. درخت ها کاملا به ثمر نشست. صبح که می اومد در باغ رو باز میذاشت، به منطقه اعلام کرده بود این همه میوه برای زن و شوهر اضافه است، حتی بفروشم یه مقداریشم خرج آبیاری و کود دادن و حرس درخت ها بکنم بازم اضافه است، شما هر کدومتون هر روزی میوه نداشتین سبد بیارین برین تو باغ، با مواظبت که شاخه نشکنه، سیب میخواین، گلابی میخواین، انگور میخواین، گردو میخواین، بچینی ببرید برای زن و بچه‌ت. خودشم که بعد از ظهر باغ میومد بیرون بره خونه، سبد و جیب و کیسه پر میوه، به هر کی میرسید میوه میداد، به زن، به مرد، به یتیم، به پیر مرد، تا می رسید خونه چیزی نداشت. 50 سال، 60 سال صاحب این باغ کارش همین بود، محصول فروختن در حد اداره زندگی خونه و کود و آب باغ، بقیهش هم عباد خدا بیان بچینن ببرن زندگیشون از لذت پر باشه. خب عمر این بزرگوار مثل بقیه به سر اومد، از دنیا رفت. شبی که از دنیا رفت، بعد از دنیا رفتنش پروردگار مهربان عالم در رابطه با ورثش که 3 نفر بودن، 3 تا پسر، بحثی داره در قرآن شنیدنی. گاهی بشر چقدر بدبخت، تیر روزه، شقی، دلسنگ، 50 سال روش صحیح پدری رو 3 فرزند ببینن و با مرگ او هر 3 کاملا در جاده انحرافی بیفتن. این متنیه که خدا نقل میکنه. جنازه پدر رو بردن دفن کردن و یه نگاهی هم به هم دیگه کردن، گفتن بیچاره 50 سال دیوونه بود، درخت کاش به محصول نشان. من در باغ رو باز میذاشت، فریادم میکشید که هر کی میوه میخواد بیاد ببره، بیاد کیسهشو پر کنه، سبدشو پر کنه. حالا ما باید چی کار بکنیم؟ از اینجا به بعدشو خدا میفرماید. میفرماید شب دور هم نشستن، داره جلسه شبانه تشکیل دادن و یه تصمیمایی گرفتن که کل تصمیماشونو پروردگار آیه به آیه بیان میکنه. دقت بفرمید که خدای نکرده ما این اخلاقو نداشته باشیم. شب رو به صبح رسوندن، پدر رو هم دفن کرده بودن، تموم شده بود، اون رفته بود عالم برزخ و کنار محصول کارش تو برزخ نشسته بود، رفته بود بهش. کاری هم نداشت معطلش بکنم. 50 سال عرق میریخت، در میوبرد، خرج خونه رو برمیداشت، خرج باغ رو برمیداشت، بقیه‌رم اصرار به مردم میکرد بیان ببرین. اصرار. حالا بعضی ها هستن برعکس، آدم باید بری 1 ساعت براشون حرف بزنه، آمادگی بهشون بده تا از 100 میلیارد دست بکنن 20,000 تومان بدن، بگن ما بیشتر از این در توانمون نیست. اما این اصرار میکرد دارایی منو بیان ببره. فتنادو مصبحین، صبح شده بود، هوا گرگومیش بود، با هم دیگه صحبت کردن. انقدو علا حرسکم ان کنتم صادقین، تا هوا تاریک روشنه حرکت کنین به طرف باغ، اگر بناس میوه چینی بکنیم، چون کل درختا میوهش رسیده و پره. فنتلقو، از خونه اومدن بیرون، را افتادن. فنتلقو و هم یتخافتون، با اینکه هیچکی تو کوچه نبود، هوا هنو کاملا روشن نبود، در خونه هم بسته بود، در عین اینکه یه نفر تو کوچه رفت آمد نداشت، در خونه هم بسته بود. قرآن میگه یتخافتون، در گوشی یواش با هم شروع کردن به حرف زدن، در گوشی و در گوشی هم آهسته. ان لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، مواظب باشین مستحق از در این باغ تو نیاد. این پدر ما که درو وا میکرد دیوونه بوده. در گوشی به هم گفتن زودتر بریم، بریم تو باغ، از این طرف در باغ و قفل بکنیم. الله یدخلن نها، ترکیب جمله اینه که پروردگار میگه به هم گفتن قطعی نفر و راند اینا. و قدو علا حرد قادرین، اومدن در باغ و وا کردن، خبر نداشتن. اینا دیشب که دور هم نشستن تصمیم گرفتن فردا هیچ مستحقی رو راه ندن، و صبحم حرفاشون رو دوباره با هم زدن. ان لا یدخلنها مسکین، یه مستحق نیاد. ان لا یدخلنها الیوم، از همین امرو که روز اول ارث بردن ماست. اونا تو خونه بودن، اصلا هنوز صبح نشده بود، هنوز بیرون نیومده بودن، هنوز در گوشی حرف نزده بودن، فقط تصمیم گرفتن. منم میدونستم تصمیمشون قطعیه. به یه ابر صاعقه‌دار آتش‌زا دستور دادن فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون. به این ابر گفتن صبر کن، این سه تا داداش خوابشون ببره، وقتی اینا خوابن خودتو برو رو چهار دیواری فقط این 5 هکتار میزون کن، باقای بغلی رو بپا، یه دونه برگ اونا لطمه نخور، چون اونا جرمی ندارن. اینا جرمشون این نیت کثیفه، اصلا اونا عملی هم نکرده بودن، فقط نیت کرد. اصلا هنوز صبح هم نبود که بیان برن تو باغ در باغ و پشت ببندن، این کارا رو هم نکرده بودن، فقط نیت کرد. گاهی بیخبر از ثروتمندان بلای سرشون میاره که دیگه قابل جبران نیست. به ابر گفتم خودتو میزون کن، صاعقه آتش بارو بزن، هر چی درخت تو این باغ از زیر ریشه بسوزون و خاکستر کن و سیاه کن، یه دونه برگ نمونه. اینا هم بیخبر در باغ وا کردن. فلما رعوها، وقتی باغ رو دیدم، دیدم کلش خاکستر سوخته است. قالو انا لظالمون، بابای ما عاقل بود، ما دیوونه بودیم. بابای ما خوب بود، ما بد بودیم. بابای ما نیتش درست بود، ما نیتمون نجس بود. بل نحن محرومون، فعلا که خدا یه دونه ترکه باریک سبزم برامون نذاشته. ما دیشب تو خونه بودیم و میلیاردر بودیم، الان یه مش خاکستر سیاه تو این زمین ریخته، باید بریم گدایی، چون امشب نون نداریم بخوریم، بود و نبودمونو سوزوند خدا. قال اوسطهم، برادری که یه مقدار عاقل‌تر بود به این دوتا گفت علم اقل لکم لولا تسبحون، گفت من دیشب اشاره نکردم که ناشکری نکنیم، جلوی مستحق رو نگیریم. قالو، داداشای یه بهش گفتم سبحان ربنا، پروردگار ما که بی عیبه، انا کنا ظالمین، ما پر عیبیم، ولی خدا که 50 سال این باغ و سرپا نگردش میوه داد، خدا عیبی نداره، ما عیب داریم. فاقبل بعضهم علا بعض یتلاومون، هی به هم دیگه نگاه کردن و سرزنش کردن، گفتن تو باعث این تصمیم شدی، اون گفت شما دوتا، گفتن هر سه، هی هم دیگه رو سرزنش کردن. بعد قالو یا ویلنا انا کنا تاقین، خدایا ما با تصمیم دیشبمون جزء گروه طاغوت‌های دنیا قرار گرفتیم، با یه تصمیم که مردم اما جدا بشن، فقیر جدا بشه، مسکین جدا بشه، آبرودار جدا بشه، اهل محل جدا بشه، حالا که بنا دارید از بندگان من جدا بشین، منم کل باغ و ازتون جدا میکنم، منم یه بلایی میفرستم بین پولتون و خودتون جدایی بیفت، بین شما و صندلیتون جدایی بیفت، اصلا بلا میفرستم بین بدن و جانتون جدایی بیفت، این قارون چشتون ببینه میلیاردها دلار ثروت رو دارید میذارید و میمیرید، کاری هم نمیتونیم بکنیم. بعد گفتن عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها، حالا خیلی هم ناامید نیستیم، شاید خدا بهتر از این باغ رو به ما بده. بهترش رو میخوان چی کار؟ شما که همینو داشتین نگر نداشتین. آخرین آیه در این داستان، کذالک العذاب، این جریمه من به مردم بخیل، بدنیت، مردمی که جدای از بندگان من میشن، مردمی که بندگان منو از خودشون جدا میکنن. اما حبیب من، این که عذاب دنیاشون بود، ولی عذاب الاخرت اکبر، این که سوختن یه باغ بود، قیامت که خودشونو تو 7 طبقه جهنم می سوزونم تماشایی، که 4 تا درخت بود، دوباره میان رو زمین دیگران می کارن باغ میشه، اما قیامت با سوختن بدنشون چی کار میخوان بکنن؟ لوکانو یعلمون، جدایی چرا؟ جدایی از زن چرا؟ جدایی از شوهر چرا؟ جدایی از رفیق چرا؟ جدایی از مسجد چرا؟ جدایی از عالم ربانی چرا؟ و جدایی از حضرت ابی عبدالله الحسین چرا؟ چرا؟ یعنی جدایی تا جایی که یه نجس مشرک کافر بدتر از حیوان بگه برو سرشو ببر، بگی چش؟ تا اینجا جدایی؟ خب حالا سر رو جدا کردی، چه ملاکی داشت جلوی 84 زن و بچه سر رو به نیزه بزنی؟ جدایی تا کجا؟ به نوک نیزه چون خورشید تابان نمایان شد سر شاه شهیدان. یکی لبخنده بودی بر دهانش، هزاران سر پنهان در نهانش، همه هستی به راه دوست داده، رخش بر روی خاکستر نهاده. نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران بود. زعبرو بودش تا زینب اشارت، همی میداد خواهر را بشارت، که من بر عهد خود بس استوارم، به پیمان تو هم امیدوارم. خواهرم تو پیمان شکیبایی ببستی، چه شد پیشانی از محمل شکستی؟ فریاد زد حسین من، اگه با من حرف نمیزنی من طاقت دارم، یک کلمه با این دختر کوچکت حرف بزن. با دیدن سر بریته تو نزدیک قلبش از کار بیفته. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا، لا تسلط علینا من لا يرحمنا، أيد منصور واحفظ إمام زماننا.